بسم الله الرحمن الرحیم. شرح منظومه صفحه 97 سطر 16 والفانی فی الباقی به علمه و والفانی فی علمه. بیان کردیم که خداوند علم به همه ما عطا داره، زیرا همه ما عطا پیش خدا حاضرند. پس خداوندی که به خودش عالم است به ما عدا عالم است. قبلا بیان شد که واجب تعالی وجود صرفه، و بی نهایت هیچ ترکیبی از ماهیت در اون نیست، بلکه او وجود صرفه. و بیان شد که از این وجود صرف که وجود واجبی است، یه وجود که اونم صرفه ولی امکانی است صادر شده که ما اسمشو گذاشتیم وجود منبسط. این وجود منبسط تعییناتی رو قبول میکنه و با هر تعیینی موجودی از موجودات خاص جهان ساخته میشه. ولی اون وجود واجبی از تعیینات خالی است، یعنی همچنان بر صرافت خود باقی است. وجود منبسط تعیینات رو قبول میکنه، در قیامت خدا این تعیینات رو پاک میکنه، دو مرتبه وجود منبسط میشه وجود خالص، باز برش نقش تعیینات رو میندازه، موجودات اخروی موجود میشند. پس در وجود منبسط تعینات ذاتن نیستند ولی راه پیدا میکنند. در وجود واجب تعالی تعینات نیستند و راه هم پیدا نمیکنند. یعنی وجود واجب چنان است که اگر تنزل کند، تجلی کند، تعیناتی پیدا کند، میشود وجود عقل، وجود فلک، وجود انسان، وجود چی و چی. اون وجود اگر تنزل کند و متعین شود، می شود وجودهای امکانی، همین وجودهای ما. اما بدون تعین وجود خود خداست. لذا در این پایین که تعینات هستند، چون کثرت سازن کثرت هم هست. و اون مقام که توجه کنید می بینید تعینی وجود نداره و کثرتی وجود نداره. اونجا صرفیست که فقط واحده، فقط بسیطه، دوتایی اونجا وجود نیست، نداره. پس همه موجودات اونجا حاضرند، اونتا بدون تعیون. و وجودهای بدون تعیون که یه وجود صرف باشد، همون وجود خداست. پس همه در مرتبه ذات موجودند ولی همه ای نیستند. کثرت در اونجا موجوده ولی کثرات نیست. بلکه چیزیست که اگر پایین آید کثرت می شود. به تعبیری که عرض کردم، تعبیر اول بهتر بود، همه اونجا موجودن ولی همه ای نیست، یکیه. این توضیح که عرض کردم توضیح بود که مطلب کامل روشن می کرد. اول تعینات رو ملاحظه کردیم، بعد گفتیم که این وجود های متعین رو ترقی بدید، تعینات رو حذفش کنید. یه بار دیگه هم از اون بالا که آمدیم، از اول گفتیم تعین نیست، وجود خالصه. تعینات اگه بذارید وجود های امکانیه، تعینات رو بردارید وجود واجب. نه همین وجود من تعینش رو بردارید، این باید وجود من رقیقه است، باید اون حقیقت بیاد. وقتی حقیقت آمد تعین خود به خود میره. پس اونجا حقیقت وجود همه ما هست بدون تعین، چون حقیقت تعین نداره، رقیقه ها تعین داره. بنابراین همه اشیا اونجا حاضرند ولی همه ای نیست، یعنی چون تعین نیست. حقیقت همه اشیا اونجاست، عبارت های مختلف دارم میگم، حقیقت اشیا اونجاست، رقیقش مال ماست. رقیقه یعنی رقیق شده، تنزل یافته. و این تنزل اینا هست، میگن آتش جهنم چندین بار تنزل پیدا شد، آتش دنیا. هر چیزی که بخواد قوی باشه، بخواد حقیقت باشه و ترقی کنه، بخواد رقیق باشه، بخواد مجاز باشه و تنزل کنه. ما همه وجودهای مجازیم چون تنزلی، اون وجود حقیقیست چون اصل بی تعیونه. خب پس اینطور شد که واجب تعالی در خود ذاتش همه حقایق رو دارد، منتها بدون تعیون و بدون تکثر. اونجا جسم که حقیقت یک شیء متعینه وجود دارد، منتها بی تعیون، پس بدون جسمیت. همون وجود جسم اونجا هست، وجودی که اگر تنزلش داری میشه جسم. یه جا میرسی حد جسمی ازش گرفته میشه، میشه مجرد. یه جا میرسی حد عقلی هم ازش گرفته میشه، مثلا حد اسمایی پیدا میکنه، اونم بگیری دیگه حقیقته. حدود باید برند و این حدود با تنزل درست میشن. پس اون تنزل رو بردارید، اون حقیقت رو نگاه کنید، خداست. تنزل ها رو بیارید، میشه خلائق، بر اثر اینکه چند بار تنزل کرده. یک بار تنزل کنه میشه اسما، بار بعدی تنزل کنه میشه عیان، بار سوم میشه عقول، بار چهارم مثال، بار پنجم ما. تنزل وقتی متعدد میشه، بستگی داره به اون مقدار تنزل، یک اون تعیناتی چیزهای دروبرش میاد به صورت حواشی. اون بالا تعین جسمی نیست، پایین که میاد تعین جسمی پیدا میکنه. حتی تو مرتبه عقل هم تعین جسمی نیست، تو مرتبه مثال که میاد تعین جسمی میاد، منتها تعین جسم مثالی. تو پایین که میاد تعین جسم برزخ عنصری. این که میگیم، این که سوال میشه آیا ما جسمیم یا نه، جواب اینه که بله. آیا این جسم ما رو خدا خلق کرده؟ بله. آیا سنخیت بین علت و معلول لازم است؟ بله. پس چرا خدا جسم نشد؟ خدا جسم آفرید، سنخیت بین علت و معلول هم لازمه، چرا خدا جسم نشد؟ معنیش اینه، جوابش اینه که جسمیت از خصوصیات تنزلاته، یعنی این وجود داره تنزل پیدا میکنه. خدا با وجود معلول از نظر وجودی هم سنخه، منتها اون تنزل اون حقیقته، این رقیقه است اون حقیقته. این تنزلات وقتی حاصل میشن، هی محدودیت میاد، محدودیت میاد، در یه جایی این محدودیت به صورت جسم دیده میشه. وقت چی میشه؟ موجود جسمانی، موجود جسمانی. جسمانی بودن خاصیت اون مرتبه شه، عطا کردنی نیست دیگه. خدا علت این وجود محدوده، اون محدودیتش مال خود این وجوده دیگه، اون خدا عطا نمی کنه. مثل این که شما اربعه رو درست کنید، زوجیت مال اربعه هستی که زوجیت بهش نمیدید. همین اندازه که اربعه رو درست میکنید، چهار تا سیب اینجا میذارید، زوجیت هم درست میشه. زوجیت عطا کردنی نیست، زوجیت خاصیت همین اربعه هست. جسمیت هم خاصیت این وجوده، خدا این وجود ایجاد میکنه، جسمیت هم نباشه. پس این قاعده سنخیت با این جور اشکالات نقض نمیشه و این اشکالات رو بسیاری مطرح میکنند. که اگه سنخیت هست خدا مگه جسمه؟ چطور جسم آفریده؟ یا باید بگید سنخیت نیست، یا باید بگید خدا آفریننده جسم نیست. نمیتونید بگید آفریننده نیست پس بگید سنخیت نیست. این اشکالات زیاد مطرح میشه. اونطوری بگید، حالا محدودیت دیگه، جسمیت، خاصیت تنزل، خاصیت محدودیت، خاصیت ناداری اون مقامات کامل است. هر چی اسمش رو بذارید. شما میگید بگید خاصیت، بگو خاصیت ناداری، از میکنم عیبی نداره. خاصیت دارا بودن این مرتبه، اینم خوبه. بگید خاصیت دارا بودن این مرتبه یا خاصیت نداشتن مراتب بالا، هر دو شکلی. نه، مثل این که بگین زوجیت رو اربعه دارد، این سرایت نمی کنه به علت. یعنی علت هم زوجیت بهش داده یا فقط اربعه رو جل کرده؟ لوازم جل می شن. حالا این طوری بگید، عرض می کنم، بگید چون اربعه ثلاثه و خمسه رو نداره پس زوجیت داره، یا بگید نه چون اربعه زوجیت داره، بگید چون در این مرتبه زوجیت داره، یا بگه در اون مرتبه نیز زوجیت دارن، هر دوش درسته. جسمی نه مجازی نیست، نه جسمیت مجازی، حقیقتا جسم، این مرتبه حقیقتا جسم است، این مرتبه حقیقتا جسم، اسناد جسمیت این مرتبه حقیقته. هر دو جور تعبیر میشه کرد.
لازمه این نیست که ماهیات خارج از قدرت خدا بشن، هر دو وجود در اثر خودش بوده، فقط وجود رو خدا داده. همون جوری که میگن ما جعل الله میش میشن،
ماهیت رو من نمیگم، جسمیت دارم عرض میکنم. ماهیتی که دیروز بحثش کردیم امروز هم تکرار میکنم. تا اینجا مطلب روشن شد که خداوند همه چی پیش خدا حاضره، همه چیز پیش خدا حاضره. چرا؟ چون خدا حقیقت همه اشیاست، یعنی حقیقتی است که اگر تعین تنزل کند و تعین پیدا کند اشیا درست میشه. حالا فنا به چه معناست؟ چطوری انسان فانی میشه در این وجود؟ اگر تعیونمون رو برداریم فانی میشیم فی وجود. ولی آیا میشه تعیون رو برداشت؟ ما تعیونمون رو حذف کنیم در خارج، شدنی نیست. پس این که تعیون رو برداریم معلوم معنا نداره. باید به تعیون توجه نکنیم. تعیون هست ولی به تعیون توجه نمی کنه. این برای انسان اتفاق افتاده، برای همه ماها اتفاق افتاده. گاهی یه نفر رو میبینی به عنوان آیت خدا، هیچ، این شخص هیچ چیش در ذهن من نمیاد، نه هیکلش، نه چهرش، نه رنگش، نه لباسش، هیچ کدوم از اینا بزنه من نمیاد. از من بعدن بپرسن کیجور بود اون آدمی که دیدی، میگم نمیدونم. از اولی که دیدم او رو به عنوان مخلوق خدا دیدم، فقط به این عنوان نگاش کردم، توجه به هیچی نداشتم. البته ماها شاید یه خورده این برای اون سخت اتفاق بیفته، ولی اتفاق میفته. زیاد اگر تمرین کنید همین میشه که انسانی رو میبینیم اصلا به هیچی از خصوصیات انسانیش توجه نمی کن. فقط به این عنوان که این مخلوق خداست نگاش میکن. بعد که تموم میشه از جلوی ما میره، از ما میپرسن که این انسان چگونه بود، هیچ آدرسی نمیتونیم ازش بدیم چون هیچی ازش ندیدیم جز مخلوقیت. حالا اگر در همه انسان ها یا در همه موجودات این چنین نظری داشته باشیم، حتی در مورد خودمون، گفته میشه به مرتبه فنا رسیدیم که دیگه هیچی نمیبینیم، هر جور نگاه میکنیم خدا میبینیم. تعیون داریم، تعیونمون با خودمون هست، ولی اصلا به این تعیون توجه نداریم. این الان برای ما شاید در یه لحظه اتفاق بیفته، گاهی پیش میاد که آدم خودشو نمیبینه، هیچی از خودش توجه به هیچی نداره جز خدا، گاهی در سجده، گاهی در غیر سجده، یه همچین حالت گذرایی پیدا میشه. این انسان به مرتبه فنا میرسه، منتها باید به این حالت باقی بمونه، اون لحظه ای کافی نیست، لحظه ای چیزی رو برای آدم روشن نمی کنه. یه برقیه میاد به سرعت هم عبور میکنه، هیچی برای آدم روشن نمیشه. فقط دو چیز حاصل میشه، یکی لذت بسیار شدید، یکی هم حسرت از رفتنش که چرا اینقدر سریع رفت و نموند. شاید حالا سومی هم باشه، تلاش برای برگردوندنش که ظاهرا تلاش ناکامیه، مگر کسانی که تمریناشون زیاد باشه اونا میتونن برش گردونن. کسی که فانی بشه در خدا، یعنی فقط خدا ببینه، نه نمیگم این موجودات خدا، نه، هر جا نگاه کنه خدا ببینه، اصلا همین خدا دیدنش رو هم نبینه، یعنی اینقدر محو خدا بشه که خدا دیدنش هم نبینه، این میگن به مرحله فنا رسیده. یعنی نمیتونیم بگیم نمیشه تعیون نبینه ولا تعیون رو هم نبینه، مگر این که دیگه نابینا باشه. حالا مریض ممکنه یه حالتی باشه پیش بیاد که اصلا هیچی نبینه، اونو نمیگیم. این انسانی که دنبال مشاهده است، ما این انسان داریم بحث میکنیم، نه مریضی که ول شده، انسانی که داره تلاش میکنه دنبال مشاهده است. تعیون رو بهش نشون نمیدن، لا تعیون میبینه. اونم خدا رو میبینه، مریض هم خدا رو میبینه، توجه تفصیلی نداره ولی خدا رو میبینه. مریض اگر به خدا نزدیک باشه به خاطر اینی که تعیون رو ندیده، وقتی تعیون رو نبینه بالاخره داره خدا رو در یه حدی میبینه، در یه حدی از تعیون، ولی کاملا تعیون رو نشکنده، اگه بشکنه که میشه فانی. عرض میکنم این شدنیه، ولی حالا صغراش کیه، این خیلی بحث داره که کی به این درجه رسید. خیلی ادعا میکنه ما به حد فنا رسیدیم، شاید ادعاشون درست نباشه، ولی کبرا به صورت کبرا کلی درسته، لااقل در یه لحظه. عرض میکنم این برای خود ما هم گاهی اتفاق میفته، در یه لحظه از همه چی قطع نظر میکنه. البته نمیگم برای همه انسان اتفاق افته، ولی برای کسانی که دنبالشن یه لحظه شو گاهی میبینن. حالا اگر کسی به این درجه رسید میگن فانی شد، والباقی به، یعنی والباقی بالفنا، یعنی ادامه فنا، ظاهرا این مراد نیست. فانی فالله والباقی بالله، نه باقی بالفنا که آدم فنا رو استمرار بده، فنا باید استمرار پیدا کنه بلا فنا صادق نیست. این والباقی به یعنی والباقی بالله، شخصی فانی فالله بشه و باقی بالله بشه. همونطور که فنا یعنی بی توجهی به خیش، بقا هم یعنی توجه به خدا. ببینید هر دو رو با توجه دارن تفسیر میکنن. فانی بشیم از خودمون، این توجه به خودمون و توجه به اون تعینات نداشته باشه. باقی بشین بالله یعنی توجه تام به خدا پیدا کنی. پس هم بی توجه میشین به تعینات، یک، هم توجه متمرکز و مستمر و بدون خلط پیدا میکنیم به خدا. این چنین شخصی فانی فلاح شده و باقی بالله. خب وقتی توجه به خدا کرد بدون تعیون، در پیش خدا همه چی حاضره، توجه به اون حاضران میکنه، پس عالم میشود به علم الهی، معلومات الهی که حاضران پیش خدا پیش اینم حاضر میشن دیگه. اینی نیست البته، همون که هست، اسمش هرچی میذارید، همین فانی فلا و باقی بالله. علمش هم در علم خدا فانی میشه، یعنی دیگه همه چی رو اونجایی میبینه. الان ما رو میبینه، اون وقت هم میبینه، ولی اون وقت الان ما رو با حد میبینه بدون اینکه تعلق ما به خدا رو ملاحظه کنه، اون وقت ما رو بدون حد میبینه و متعلق به خدا. حالا اسمشو متعلق میذارید نمیذارید، چون دیگه چیزی نیست که بخواد تعلق داشته باشه. پس این انسان میرسد به درجه‌ای که علمش فانی در علم خدا میشود. حالا فرض کنید این بخواد خدا رو حد وسط قرار بده، خدا پیش او حد وسط میشه لکل شیء، که همه چی رو میبینه. پیش ما خدا حد وسط میشه برای این نتیجه، پیش او خدا حد وسط میشه برای همه چیز. پس بازم بحث رو برگردونی به حد وسط ها، چون بحث ما در حد وسط بود، یه دفعه رفتیم تو عرفان دوباره برگشتیم پایین، دوباره برگشتیم تو منطق. یعنی شخصی که به این درجه از عرفان رسیده که فانی فلا شده و باقی بالله شده، این شخص هم علمش هم فانی میشه در علم خدا، بنابراین عالم میشود به آنچه که خداوند پیش خدا حاضره و خدا به اون عالمه. همه چیز پیش خدا حاضره، پس این عالم به همه چیز میشه. خدا حد وسط میشه لکل شیء، نه حد وسط میشه برای یه نتیجه خاص، و این عالم میشه به کل شیء. منتها این نکته رو دقت کنید، منتها این شخص اگرچه توجه به جسم نداره ولی واقعا داره جسمه، چون دارای جسمه اون علم اجمالی که پیدا میکنه به اشیا در عین کشف تفصیلی نیست، به خاطر اینکه مرتبطه به جسمه باید تفاصیل رو به تدریج متوجه بشه. درباره ائمه علیهم السلام گفته میشه که اینا مش که دیروز گفتم صندوقچه علم الهی هست، اجمالاً علم الهی رو دارن، تفصیل به تدریج صاحب میشن. علتش ارتباطشون به جسمه، اگر این ارتباط به جسم نبود علم اجمالی اونا در عینی که علم اجمالی بود تفاصیل هم پیششون روشن میکرد، دیگه احتیاج نبود که تفاصیل استنباط کنن، اما چون وابسته به جسمن تفاصیل استنباط میکنن. اجمال پیششون حاضره، تفصیل رو باید به تدریج به دست بیاره. پس این شخص فانی علم الهی رو دارد، منتها اون تفصیلی که عین اجمال است اونو نداره، تفصیل باید به تدریج به دست بیاره.
حالت رو انسان با وجود مادی ادراک می‌کنه یا با وجود مثالی؟
نه، با وجود الهی یا با وجود عقلی، با هر چی ادراک می‌کنه جسم حاضره ولی دخالت نداره. نه، به درجه عالی باید برسه تا فانی بشه، از این درجات مثال و عقلینا باید بگذره، باید فانی بشه، ولی میخوام بگم جسم پیشش حاضره و تأثیر قهری جسم هست. خب باش، اونم میتونه در حد خودش، ولی این مثلا فرض کنید رفت تا حد مثال رسید، تعیون مثالی رو داره، تعیین مثالی رو میبینه یا نمیبینه؟ اگه نمیبینه معلوم میشه از مثال هم گذاشته. ما مطلق تعین میگیم باید نبینه تا برسه اون درجات عالی. برای تعین مطلق هست نمیشه. اگر تو مراتب پایین باشه تعین مطلق هست نمیشه. این هیچ تعینی رو نباید ببینه. حتی تو عالم مثالم که بردنش تعینات مثالی نبینه. تو عالم عقلم تعینات، یعنی به جبرئیل هم که نگاه میکنه جبرئیل به من جبرئیل نمیبینه، به من مخلوق خدا میبینه. این تو عالم عقلم که میره اون عقول به عنوان مخلوق مشاهده میکنه. خب عقلش به درجه رسیده که الان میتونه جبرئیل ببینه، ولی وقتی جبرئیل میبینه به عنوان آیت میبینه نه به عنوان جبرئیل. عرض میکنم در سقراش باید بحث کنیم. ما اعتقاد داریم که ائمه ما اینطوری هستند. شخص معمولی رو نمیدونم. شخص معمولی عرض میکنم در سقراش بحثه. سقراتو ما خیلی بحث نمیکنیم. حالا فلانی ادعا کرده یا خود من ادعا میکنم خیلی معلوم نیست.
ما اشخاص ما نداریم. شخصی
پیغمبر با وجود مادی رفت معراج دیگه. پس وجود مادی وجود مادی حضور داشت ولی دخالت نداشت. نفس پیغمبر داشت مشاهده میکرد. وجود مادی بود اما دخالت نمیکرد. الان هم که من تعقل میکنم همینطوره. الان شما یه گوشه نشستین دارین تعقل میکنین. ماده دخالت در تعقل شما نداره ولی حضور داره. حضور ماده غیر از دخالتشه. ما معتقدیم در انسان فانی ماده دخالت نمی‌کنه ولی ماده هست. همین بودنش باعث می‌شود که انسان که علم اجمالی داره علم اجمالیش در این کشف تفصیلی نباشه، تفاصیل با تدریج حاصل بشه. پس اینکه امام می‌فرماد ما شبای جمعه بر علممون افزوده میشه یا اگر بخواهیم میدانیم، اونایی که من دیروز عرض کردم که اجمال است بعد به تدریج تفصیل میشه، همه درست به مرتبه فنا رسیدن، علم اجمالی رو گرفتن ولی در این کشف تفصیلی نیست، باید بشنن تفصیلش بدن. پس اینطور نیست که بشن خدا فانی در علم خدا شدن ولی علم خدا که به اون داده نشده. فانی شدن در علم خدا یعنی بهره از علم بردن اما بهره بالا. من هی میرم سراغ مباحث عرفانی دوباره وحشت میکنم برمیگردم. میخوام برم بگم که علمشون علم خدایی شده، باز برمیگردم میگم بهره از علم خدایی داره. ببینید حرفای منم تقریبا در هم بر همه. یعنی میترسم که یه وقتی خلاف بگم زود برمیگردم. یک میگم علم خدایی بهشون داده میشه، یک میگم بهره از علم. الان هر دو رو گفتم دیگه.
این تدریجی که فرمودی به درمه این مقدار همون شاوه دیگه.
بله؟
این تدریجی به همون مقدار شاوه
دیگه. بله. یعنی بهشون اجازه داده شده که بخوان، هر چی بخوان میدونه. با تدریج البته عرض کرده.
استاد اگر این شخص فانی اون مدرک خودش رو به صورت یه قضیه ای مطرح
قضیه همون چون
کدوم
یکی
از این
ششتا قضیه
که
اول کنیم به شما میگه
کدوم ششتا
قضیه چیه؟ بدیهیات؟ بله بدیهیات. آخر
مدرکات
انبیا
بعدا
مطرح
میشه
عنوان مقبولات
مطرح.
مدرکات انبیا برای ما مقبولات، برای خودشون چی؟ برای خودشون مشاهدت، نه برای ما مقبولات. ما از انبیا قبول میکنیم به عنوان مقبولات جزء مقدمات برهان قرار میدیم. مقبولات برای ما مقبولات و برای اونها مشاهدته. اونایی که مشاهده کردن و به ما میگن ما به خاطر حسن ظن به اونها قبول میکنیم. پیش ما میشه مقبولات، پیش اونها مقبولات نیست. عرض میکنم مراتب بالاتر جسم همراهشون ها. نه من دارم این موجود جسمانی رو بحث میکنم. حقیقت پیغمبر حقیقت پیغمبر اون که جسمانی نیست، که اصلا ماده همراهش نیست. من دارم این پیغمبری که تو زمین زندگی میکرده که همراه جسمه و دارای فلان حقیقت، اونو دارم بحث میکنم. اون اگر بخواد بدونه با تفصیل بده. این چون میدونید اون حقیقت تنزل میکنه، این موجود جسمانی درست میشه. اون حقیقت ازلی و ابدی، این موجود جسمانی در یه زمانی دنیا آمده. بله، لازمه این نشه طبیعت شاوست. این که ازا شاو علمو، لازمه این طبیعته. اون حقیقت رو من بحث نمی کنم، اصلا بحث ما در اون حقیقت نیست. بحث ما در این پیغمبر جسمانیست، نه اون حقیقت پیغمبر که جسم نداره، که نوری بودن به عرش محتق، اونو نمیگیم. در مورد این موجودات جسمانی که میخوان فانی بشن، در مورد اینها میگیم احتیاج به تفاصیلشون، احتیاج به تدریس داره. فانی در ذات کسی ظاهرا نمیشه، فانی در اسماء و صفات شاید. اگه گاهی هم میگن فانی در ذات، شاید خود تسامح میکنند. ایشون میگه علمه و الفانی فی علمه. بله، این مطلب روشن شد تا اینجا. من یه عبارت هم نمیخواد بخونم، دو تا مطلب دیگه باقی موند. یکی فرق بین اسما و صفات، یکم این که ماهیات لازم اسماء الهی هستند. اینم با توضیح داده بشه، به تو توضیح دادم مختصر. این که اسماء و صفات چه فرقی دارن، سه تا فرق بینشون گفته شده که تو شواهد روحی آمده. البته فرقها اساسش همون یه فرقی است که خدا عرفا بهش تصدیق کردند. عرفا میگن اسم مرکب است، صفت بسیط. فرق بین هما به ترکیب و بساطته. علم میشود اسم، میشود صفت، اشتباه گفتم اسم، علم میشود صفت. ذاتون ثبت له العلم، ببینید مرکب دارم بیان میکنم. ذات به علاوه علم میشه اسم، ذات به علاوه علم میشه عالم، عالم اسم است، علم صفت است. حالا بگید مبدا اشتقاق و مشتق. صفت مبدا اشتقاقه، اسم مشتق. یا عبارت عوض کنید بگید صفت بسیط است، فقط علم، اسم مرکب است از ذات به علاوه علم. ذات به علاوه علم میشه عالم، عالم یعنی ذات به علاوه علم، علم یعنی خود علم. پس صفت میشود بسیط، اسم میشه مرکب. صفت میشه مبدا اشتقاق، اسم میشه مشتق.
از اونجایی که صفت
به موضوع میشه، صفت به موضوع صفت یه امر مجازی حقیقی
نیست. چرا اصلا مطرح میشه؟ همیشه بگن اسماء رو میشه، بگن صفات رو میشه. ببینم اعتباری نیست صفت. اعتباری نیست صفت. صفت به موضوع تن باید میکنی امر باطلی نیست. چرا؟ چون صفت به موضوع نباید داد. اگه با موضوع پس آنچه هست اصلا اسم.
در مورد ما توضیح داده بشه راحت فهمیده میشه. ما علممون زاید بر ذاتمونه، علم میشه اون صورت علمیه، ذاتمونه میشه نفس. اون وقت علم بدون علم من، بدون من حاصل نمیشه، یعنی برای من حاصل میشه. پس وجود لغیرش برای منه. ولی بالاخره علم چیزیست، نفس منی که متزینه به اون علم شده چیزی دیگه است. این در مورد ما داریم عرض میکنیم، در مورد ما که علممون زایده بر ذاتمونه. صفت با اسم فرق میکنه. نفس من که علم رو گرفته میشه عالم، اون صورت علمی میشه. در ما این فرق روشنه. در خداوند که عین علمش عین ذاتشه، فرق خیلی روشن نیست. فقط همین اندازه که گفتن اونجا صفت با اسم این همند، منتها در اعتبار فرق میذاریم. صفت رو خالی از ذات میگیریم، و اسم رو همراه ذات میکنی. ولی اونجا فرقی بین صفت و اسم نیست. چرا؟ چون صفت زائد بر ذات نیست. که ذات رو جدا حساب کنید، صفت رو جدا حساب کنید. در ما اینطوره، ذاتمون غیر علمه، این ذات ما متزین میشه به علم، میشه عالم. در خدا علمش عین عالمیتشه، عالمیتش هم ذاتشه. اونجا یه ذات هست، همه چی همون ذاته. ولی خب در اعتبار ما، در فهم ما تفاوت هست. ما یه وقت به اون علم نگاه میکنیم، یه وقت به ذاتی که همراه علم نگاه میکنیم. ولی اونجا عرض میکنم دیگه تعددی نیست، تو ذهن ما و در برداشت ما تعدد هست. وقت گاهی تعبیر میکنیم به علم، گاهی تعبیر میکنیم به علم. به خدا میشه گفت علم، همچنین میشه گفت عالم ازلا و ابدا. ولی به ما نمیشه گفت علم، به ما میتونیم بگید عالم. اگر بگید علم، از اون باب اتحاد عاقل و معقوله که این نفس شده علم. بلکه این تفاوت روشنه. خب پس اسم با صفت فرقش روشن شد. مطلب آخری که میخوام عرض کنم که دیگه اگر وقتی باقی بمونه وارد بحث بعدی میشیم، اینه که چگونه ماهیات لوازم اسما هست. البته چگونگی برای ما روشن نیست. من توضیح که میدم دقت میکنید که چگونگی بیان نمیشه. این که خداوند تنزل میکنه، یکی میگه چگونه تنزل کرد، ما که نمیفهمیم تنزل چگونه است. فقط یه تنزل رو تو خودمون میابیم، میگیم که خدام تنزل کرد. ما مثلا فرض کنید که مطلب عقلیمون رو تنزل میدیم به زبانمون. حالا ازمون بپرسیم چطوری تنزل داریم، نمیتونیم توضیح بدیم. فقط میدونیم این کار انجام شد. ما یه مطلبی تو ذهنمون بود، از این مطلب تعبیر کردیم، عبارت آوردیم، یعنی تنزل دادیم. چگونه این کار کردیم برای اون روشن نیست، ولی فهمیدیم حاصله. حالا خداوند این کار میکنه و تنزلش هم میدونه چطوریه. تنزل میده و میدونه. خب حالا میگیم که خداوند ذاتی بود غیب الغیوب و هیچ ظهوری نداشت. اشیا ظهور دارند. الان این موجودات مادی ظهور دارند برای سه چیز: برای حس ما، خیال ما، عقل ما. برای حس ما، عقل ما، خیال ما. یعنی ما سه تا مرتبه داریم در ادراک: مرتبه حسی، مرتبه مثالی، مرتبه عقلی. مرتبه حسی همین حواس ظاهر ماست، مرتبه مثالی خیال ماست، مرتبه عقلی هم که تحقق ماست. اشیایی که تو این عالمند برای هر سه قوای ادراکی ما ظاهرند. هم حس ما اینا رو میابه، هم خیال ما، هم عقلی. بریم تو عالم مثال، اشیای اونجا از حس ما غایبند. یعنی حس ما انقدر ضعیفه که نمیتونه رو بیابه، ولی خیال میتونه رو پیدا کنه، عقلم میتونه. بریم تو عالم عقل، از حس ما مخفی میشند، از خیال ما مخفی میشند، ولی در مقابل عقل ما هستند. پس ظاهر یعنی ظاهر این دل مدرک. این موجودات عالم ماده ظاهرن مطلقا، یعنی پیش همه ادراک ها. عالم مثال ظاهر هست نه مطلقا، پیش همه عالم ها ظاهر نیست، پیش ادراک خیالی به بعد ظاهر. عالم عقل هم ظاهره پیش عقل. اینایی که نسبت به بعضی ها ظاهرن نسبت به بعضی ها مخفی، بهشون میگیم ظاهر نسبی، غیب نسبی. اونی که پیش همه قوای ادراکی ظاهره میگیم ظاهر مطلق. این عالم ما ظاهر مطلقه. هر چی بریم بالاتر غیب بیشتر میشه، هم غیب نسبی. یه جا میرسیم غیب مطلق، هیچ قوه ای نمیتونه رو درک کنه جز خودش. هر قوه ای هم خدا بیافرینه، قوه خودش که نیست، نمیتونه خدا درک کنه هر چقدر هم بالا باشه. فقط خود خدا میتونه خودش درک کنه. پس این خدا غیب مطلقه، غیب مطلقه، یعنی از همه مدارک، چه حس، چه خیال، چه عقل، چه مرتبه عالی عقل، هر چی میخواد باشه، تمام قوایی که ادراکی هستند و مخلوق هستند همه محروم هستند از دیدن او و او پیش همه غیب. لذا غیب مطلقی، ما ظاهر مطلقیم، پیش همه قوای ادراکی ظاهریم، او غیب مطلقی، پیش هیچ قوایی ظاهر نیست. این وسط ها غیب مطلق نیستند، ظاهر مطلق هم نیستند، نسبی هستند، غیب و ظاهر نسبی هستند، پیش بعضی از قوا ظاهر، پیش بعضی از قوا مخفی. خب این غیب مطلق میخواد خودش رو ظاهر کنه، ظاهر کنه یعنی میخواد یه جور تنزل کنه که پیش بعضی از قوا ظاهر بشه. تنزل میکنه، اسما حاصل میشه. حالا اسما رو کی میتونه درک کنه؟ عقلی که به درجه فوق العاده عالی رسیده باشه اون میتونه درک کنه. دیگه غیب الغیوب نیست، پیش بعضی مدارک ظاهر. این تنزل اول، اسما درست میشه که تعین داره، اسما دیگه متعین، از اون حالتی بی تعینی در میاد. اسما تنزل میکنند، عیان ثابت درست میشه. الان ملاحظه کنید، ولی برای ما نه، برای کسانی که به درجه اخفا برسند. من اینا رو توضیح ندارم. بله، ما انسان های معمولی حد اکثر بردمون تا عیان ثابت است و وجودمون بسید، از اون بالاتر نمیریم. پیغمبران و ائمه اینا هستن که میرن تو اسما، بعضی تازه اینم اختلافیه، تازه اینم اختلافیه. ببینید هفت مرتبه برای عقل ما هست، هفت مرتبه، تا مرتبه سر رو ماها داریم که مرتبه پنجمه، مرتبه شیش که خفیه و مرتبه هفت که اخفاست، اونها مال ما نیست، مال انبیاست. کسانی که صاحب مرتبه خفی و اخفا هستن شاید بتونن تو اسما برن و اونجا مشاهده کنن. ما ها حد اکثر بردمون تو عیان ثابت است. هیچ عارفی مافوق عیان ثابته رو مشاهده نکرده و ادعا نمی کنه. که تجلی دومه، عیان ثابت تجلی دومه. تجلی اول رو غیب الغیوب که اصلا انبیام نمیرن. توی تجلی اول کسانی که به درجه خفی اخفا برسن میرند، درجه دوم مال کسانی که صاحب سر باشن. سر همون عقل لطیف شده است. خب انسان میتونه تا درجه سر بره و عیان ثابته رو ببینه. حالا منظورم اینه که عیان ثابته تجلی اسما هست. حالا چه بگیم تجلی اسما هست، چه بگیم تجلی خدا به تجلی دوم هست، فرق نمی کنه. حالا اسما تجلی میکنن عین ثابت درست میشه، یا خدایی که تجلی کرد اسما درست شد به توسط اسما دوباره تجلی میکنه، هر دو شکلیه، عین ثابت درست میشه. اسما رو ملاحظه کنید، خداوند با اسماش جهان رو میآفرینه. مثلا تو ادعیه داریم به اسمی که کوها رو آفریدی، به اسمی که دریا رو درست کردی، به اسمی که چه کردی و چه کردی، پس معلوم میشه هر اسمی اثری داره. این اثر مال ذاتشه، ذات این اسم طوریست که فلان اثر رو صادر میکنه. مثلا انسان میسازه، مثلا کوه میسازه، ماهیت ها ملاحظه میکنید، همه ماهیت ها هر کدوم با یه اسم مناسب. اون اسم اگر ظهور پیدا کنه، ظهورش میشه این ماهیت. ما نمیگیم ظهورش میشه این ماهیت های پایین، میگیم ظهورش میشه عیان ثابته. عیان ثابته همه ماهیت هست، ماهیت انسانی هست، ماهیت کوه هست، ماهیت دریا هست، ماهیت منتها ماهیتی که در که وجود علمی داره، ماهیتی که نوریه، مثل ماهیت های ما ظلمانی نیست، ماهیت های ما تنزل اون عیانه. پس اسما وقتی تنزل میکنند اعیان درست میشن، این ماهیت های مختلف که اگر اون اسما میخواستن تنزلشون رو بیشتر کنن همین ماهیت های اینجا درست میشد. این که در آیه در ادعیه هست که با اسمی که کوه رو ساختی با اسمی که دریا رو ساختی، یعنی چی؟ یعنی اون اسم تنزل دادی، تنزل دادی تا رسید به این دریای مادی، تا این دریای مادی رو ظاهر کرد، شد دریای مادی. پس اون اسم با این ماهیت سر کار داشت، مناسبت داشت، اون اسم با اون ماهیت. خب این ماهیت هایی که مقتضایات اسماء اند ابتدا به صورت عیان ثابته در میان، و اون عیان ثابته ما شمت رائحت الوجود، یعنی وجود خارجی، هرگز به وجود خارجی نمیاد، همون وجود علمی الهی رو داره، یعنی در علم اله موجوده، هیچ وقت در خارج نمیاد. اینا که تو خارج آمدن، این ماهیت ها چی هن؟ تنزلات و اشباه اون عیان هند. حالا گاهی بعضی میگن که عیان یعنی ماهیات، خب بله عیان یعنی ماهیات، ولی ماهیاتی که آمدن وجود عقلی یا وجود مثالی یا وجود مادی گرفتن، اینا همون عیان نیستن، تنزلات اون عیان هند. اینو صدرا در ایغاز نایمین تصریح میکنه، میگه اعیان ثابته نمیان اینجا، تنزلاتشون میاد. بعد وجود منبسط با این تنزل متحد میشه، من و شما درست میشه، کوه و دریا درست میشه. خود وجود منبسط با تنزلات اعیان، نه وجود منبسط با خود اعیان، نه تنزلات اعیان با تنزل وجود منبسط، با خود وجود منبسط. اونطور وجود مبسط سهم میشه، سهمیش به انسان داده میشه، سهمیش به اون یکی، سهم به اون یکی. تو انسان هم سهمیش به من تنها، سهمی به شما تنها داده میشه. پس خود وجود مبسط با تنزلات عیان جفت میشن، متحد میشن، موجودات مادی درست میشه، یا موجودات عقلی درست میشه، یا موجودات مثالی درست میشه. خب حالا ملاحظه کردید که ماهیاتی که ما داریم تنزل عیانن، عیانم تنزل اسماند، پس ماهیت میشه تنزلات اسما، یا به تعبیر فلسفی میشه لوازم اسما، به تعبیر عرفانی میشه تنزل اسما، به تعبیر فلسفی میشه لوازم اسما. این که دیروز گفتیم ماهیات لوازم اسما، درست گفتیم، منتها این طی مراحل هم باید توجه کنیم، این مراحلی که طی میکنن. اینطور نیست که حالا ماهیات ما لازمه بلاواسطه باشه برای اسما، لازمه لازمه، ولی بالاخره لازمه. این مطلب رو توضیح داده شد، تموم شد. ظاهرا وجود منبسط من الازل الى الابد رو پر کرده تو تمام مراحل وجود، تو مرحله وجود عقلی، وجود مثالی، وجود مادی، همه چه خود وجود منبسطه، خود وجود ما مثل همه یا مراحل پر کرده. بله صادر میشه، صادر اول قرارش بود. بله یعنی بعد از اینم که چیز میشه، قیامت برپا میشه، خدا تعینات رو وجود منبسط بر میداره، یبقا خود خدا و بچه خدا، بچه خدا همین وجود منبسط، بنابر تفسیر و ائمه میگن بچه خدا ماییم، یعنی وجود منبسط ماییم و ما هستیم که به همه جهان داریم وجود میدیم. خب وجود منبسط همینه. این تعبیرات مختلف رو جمع کنیم با هم، میبینید که همش با هم قابل جمعه. مشا وجود منبسط قائل نیستند. بله متعالیه قائل به وجود منبسطه و عرفا. بد میشه عقل، بد میشه مثال، بد میشه حالا اون عقل رو ببینید. در روایت کافی مراجعه کنید، در اصول کافی روایت مختلفه. صادر اول گاهی میگه عقل، گاهی میگه نور من، گاهی میگه وجود، گاهی میگه مشیت، مختلف معنا میکنه. مرحوم صدرا هم در شرح اولین خبر از اخبار اصول کافی جمع میکنه بین اینا، میگه هیچ کدوم از اینا به هم منافعت ندارن. صادر اول چند تا نیست، صادر اول یکیست، تعبیرات مختلف. حالا شما بگید صادر اول عقله، منظور از عقل این اغلی که مشا میگن نیست. حالا مشا میگن صادر اول عقله، چون اونا مثال چیز قبول ندارن، وجود ممسد قبول ندارن. حالا دست حکمت متعالی هم، حکمت متعالی هم که صادر اول عقله، میگیم عقل چیه؟ میگه همون وجود ممسد. عقل چیه؟ همون مشیت. صادر اول میتونیم بگید اسما، این دیگه با دیدهای مختلف بیان میکنه، با دیدهای مختلف. اسما صادر اول شد دیگه. اسما رو حالا اگر از بخواد صادر حساب کنید، اولین صادره. من نگفتم صادر، من گفتم تجلی. اگه بخوان صادر حساب کنید و صادر بودن رو در اونجا هم اطلاق کنید، میشه صادر اول. اینا ندارن، صادر اون اطلاق نمی کنن. مشا صادر اطلاق میکنه، مشا هم که وجود مبسط اینا رو قبول نداره. این از میکنم اختلاف در تعبیرها و اینا رو همه رو باید با هم لحاظ کنیم. یه مقداری شلوغ میشه، ولی خب باید بعد از اینکه همه اینا رو خوندیم، متعالیه رو و شاء و عرفان همه رو خوندیم، جمع کنیم ببینیم آخر هر کدومشون چی میگند. الان تو ذهن ما شلوغه، ولی بعد که همه اینا رو میخونیم میتونیم جمع کنیم. الان اینجا جای جمع کردن این حرفا نیست، حتی جای جمع کردن این که صادر اول مشیت عقل نوره. اینا رو همه رو عزم میکنم صدرا در ذیل اولین حدیث از حدیث اصول کافی، در شرح اصول کافیش توضیح داده، ولی اینجا جاش نیست. من به مقداری که عبارت مرحوم سبزواری اختزا میکرد توضیح دادم، یه مقدارم شاید بی احتیاطی کردم، چاره نداشتم دیگه، بالاخره باید اینا توضیح داده میشد که عبارت حل میشه. انشالله که حل شده باشه. از ولل اشاره میمونه برای بعد، متنم یه لازمیش منه کنه، متن روشنه. انشالله جلسه بعد وارد مطلب بعدی میشیم که دیگه این همه سخت نیست. مطالب اگر بیفته تو بحث عرفانی و بره تو خودشناسی واقعا سخت میشه، چه آدم جرئت نمیکنه هر حرفی بزنه. اونجاهایی که میبینید عبارت ها سنگینه، مطالب سنگینه، آدم ناراحت نیست، نگران نیست. چرا؟ چون مطلب سنگینه حلش میکنه، اگر یه جای اشتباه شد به جای برخورد نمیکنه. اما تو این مباحث چه آسون باشه چه سخت، ورودش سخته، چون اینجور مباحثی داره. خب انشالله که خدا اگر خطایی کردیم، لغزشی داشتیم، ببخشه ما رو. بیش از این نمیفهمیدیم و از روی جهل گفتیم، اگر خطا کردیم. اگر هم درست گفتیم که چه بهتر.